بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للتقوى واليقين صلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم اهدنا إذا اشتكلت علينا الأمور لأهداها وإذا تشابهت الأعمال لأزكاها وإذا تناقضت الملل لأرواها. در روایات برمی خوریم به این مطلب که علم مقدم بر عمل است و علم مقدمه عمل است. طبیعی مطلب هم عند العقل همین است، تا علم نباشد عمل تحقق پیدا نمی کند و تا انسان دانا نباشد توانا نمی شود. والعلم یحتف بالعمل، روایات هم می گوید که علم است که ابتداءً در صحنه دل فرو می نشیند و سپس انسان را دعوت به عمل می کند. این مطلب گویا مسلم است، پس علم بر عمل مقدم است و عمل توقف به علم دارد. گاهی به مسائل دیگری و روایات دیگری نیز بر می خوریم که میگوید عمل است که علم را می آورد و عمل مقدم بر علم است و تقواست که تولید علم می کند و پس عمل مقدم بر علم است. ابتداعا عمل را باید پیدا کرد تا علم را پیدا کرد. از برخی از آیات هم این معنا استفاده می شود. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اگر شما عامل باشید و متقی، پس از آن خداوند بینشی بر شما عطا می کند که خیر و شر را درک کنید، تمییز بین حق و باطل دهید و علم به حق و علم به باطل پیدا کنید. پس اول علم است، اول عمل است و تقواست و سپس تولید فرقان و علم به تشخیص حلال و حرام و حق و باطل. بنابراین عمل مقدم بر علم است. روایاتی هم دارد من اخلص لله 40 صباحا اجر الله ینابیع الحکمه من قلبه على لسانه، کسی که 40 روز حد اقل درست به اعمال خودش برسد و خود را پاکیزه کند و اخلاص در عمل انجام بدهد، آنگاه است که چشمه های دانش در صحنه مغزش پیدا می شود و از راه زبانش به جامعه فرو می ریزد و نازل می شود. پس باید ابتداعا اخلاص پیدا کرد و عمل پیدا کرد و سپس علم و دانش پیدا کرد. بنابراین علم بعد از عمل است و علم توقف بر عمل دارد. پس ما دو مقدمه اینجا به دست آوردیم که نتیجه دو مقدمه یک دور کامل است. عمل توقف به علم دارد، علم مقدم بر عمل، علم توقف بر عمل دارد و عمل مقدم بر علم است. آیا مطلب چنین است؟ حل این مطلب چیست؟ این مقدمه بود برای بیان این عرض که در میان این دو مطلب باید دقت کرد و تنافی وجود ندارد. آری، در مرحله اول پایه علم است و بدون دانش انسان عملی نمیتواند انجام بدهد. عملهای صحیح فکری و عملهای کامل بدنی اعمال اعتقادی، اعمال قلبی، اعمال بدنی، تمام اینها توقف به دانش دارد. تا دانش پیدا نشود، تا پایه اول گذاشته نشود، تا خشت اول را معمار کامل انسانیت بر زمین نگذارد، ساختمان انسانیت و کمال و علم و تخلق و اخلاق الله و آداب الله پیدا نمی شود. در مرحله اول باید علم پیدا کرد و سپس در مرحله دوم عمل است. لکن اگر دنبال علم عمل بیاید، اون عمل هم دوباره برای علم دیگری مقدمیت پیدا می کند. یعنی نتیجه اینه وقتی که انسانی عالم شد، اگر پس از علمش به علم خیش عمل نکند، اون علم از انسان می رود، می پرد یا بماند بی نتیجه می شود. اما اگر دنبال علم عمل بیاید، اون عمل علم دیگری را ایجاد می کند، اون علم دیگر عمل دیگری را می طلبد، اون عمل علم دیگری را ایجاد می کند و همچنین متسلسلا در اضافه و در تکامل است. و به تعبیر دیگر میان علم و عمل تقابل است، میان علم و عمل خدمات متقابل است، تأثیرات متقابل است. علم عمل می آورد و اون عمل هم علم دیگری می آورد و اون علم دیگر اعمال دیگری ایجاد می کند و اون اعمال علوم دیگری. اینها با هم دیگر تأثیرات متقابل دارند، اینها نسبت به یک دیگر خدمات متقابل دارند. اگر عالم به علم خودش عمل کند، علومی برای او ایجاد می شود. اگر بخواهیم به بیان بهتری و روشنتری مطلب را عرض کنیم، اینه که علوم انسانی همه تحصیلی نیست، علوم انسانی همه خواندنی نیست. دو رقم انسان علم دارد، همانند که اون که امام صادق علیه السلام در صفات انسانی یک چنین مطلبی را بیان می کند، می فرماید اما وصف الانسان، اما حال الانسان، کمالات الانسان، صفات الانسان، فضائل الانسان و رذائل الانسان، منها کسبیون و منها موهوبی. مقداری از اینها در خمیره وجود انسان به ودیعت گذاشته شده و مقدار دیگری هم من عند الله، مقدار دیگری هم انسان باید کسب کند. موهوبی دارد و تکسبی دارد. علوم چنین است، علوم مقدارش تکسبی است. باید وارد مدرسه شوید، باید کتاب باز کنید، در مقابل استاد زانو به زمین بزنید، بشنوید، فرا بگیرید، دقت کنید، مطالعه کنید، مباحثه کنید، حفظ کنید تا به مرحله از علوم برسید. مقداری از علوم چنین است، مقداری از علوم تکسبی است و باید درس خوند. ولی علوم دیگری است که اختصاص به شماها دارد. علوم دنیای دیگر از این علم ها بهره‌ای ندارند و اون علم لطفی و اون علم لدنی پروردگار است که خداوند در برخی از دلها علومی را القا می کند، علومی را الهام می کند. آن علوم است که فضیلت دارد و اون علوم الهامی است که بزرگان او را داشتند. اگر متوجه باشید و در قلب شریفتون باشد، مرحوم شهید ثانی در کتاب شرح لمعه وقتی که شرایط اجتهاد و فقاهت را برمی شمارد، ابتدا از لغت و ادبیات و صرف و نحو و معانی و بیان و منطق و اصول و ادلت الاحکام و آیات الاحکام را بیان می کند، میگوید همه اینها باید در مرحله اجتهاد قبلا تحصیل شود، باید همه اینها را انسان بخواند، ولی اون رتبه کامل اجتهاد که بتواند احکام الله را درست از مدارک کتابی استنباط کند و استخراج کند، احکام الهی را صحیحاً از روایات و سنت استنباط کند، اون یک نیروی دیگر و قدرت دیگر معنوی دارد که باید انسان او را بدون خواندن و به وسیله دیگری از عالم غیب فرا بگیرد، و اون نور دیگری است که بر صحنه دل از طرف پروردگار میتابد، و اون نور است که بر انسان قدرت عظیمی عنایت میکند، و این است معنای این جمله که در روایات شریف وارد است: العلم و نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. دانش الهی نوری است که اون نور در قلب آن کس که خدا بخواهد تابش میکند. این علم است و این دانش است که توقف به تقوا دارد و به عمل دارد. این علم شما که دارید یک علم دیگری لازم دارد، این علم است که پس از عمل ایجاد می شود، و این است معنای این جمله که قرآن می گوید ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. الفرقان هو القوة الموجودة في عقل الانسان في فكر الانسان يقدر ان يميز بتلك القوة و بتلك القدرة بين الحق والباطل بين العلم والجهل. باید انسان متقی باشد تا اون نیرو و قوه الهی را پیدا کند، باید تقوا پیدا کند تا بتواند اون علوم را پیدا کند. و بهتر برای دوستان این جمله را عرض کنم، مطلبی است بسیار حساس و مورد ابتلای ما. اگر ما بخواهیم درست بسنجیم، پیوسته در صحنه زندگی برای ما امور متشابه پیش می آید، عقاید متشابه پیش می آید، اعمال متشابه پیش می آید، خصوصا در جو روزمون فرقه ها و گروه ها و گروهک ها و حزب ها و ملل و ادیان و مسلک ها و مکتب های متعددی پیش می آید که انسان بر سر دوراهی ها قرار می گیرد، و این طبیعی مطلب است. انسانی پیوسته از نظر اعتقادات بر سر دوراهی های مختلف قرار می گیرد که باید یک نیروی دیگری بیاید و دست انسانی را بگیرد و به سوی حق هدایت کند. از نظر عملهای خارجی اعمال متشابهی و مختلفی برای انسان پیدا می شود که باید استمداد از نیروی غیبی کند. در مراحل مختلف مکتبها و فرقها و حزبها احزاب مختلفی در جامعه پیدا می شود که باید انسان به استمداد غیبی حق و باطلش را تشخیص بدهد. اون نیروی واقعی، اون نیروی غیبی، اون علم لدنی که در این موارد انسان را از جهل به سوی علم، از انحراف به سوی استقامت می آورد، اون علم دیگری است که باید از راه دیگر پیدا کرد، و عمده همینه. این سه جمله که در ابتدای عرضم از دعای مکارم الاخلاق به حضورتون عرض کردم، مفادش همین است. این دعای بسیار عظیم که چیزی از حوائج ماها نمونده که ما باید بخواهیم، در این دعا گنجنده شده است. اینجا اینجوری دارد: اللهم اهدنی اذا اشتکلت علی الامور لاهداها. پروردگارا اونگاه که کارها مشتبه شد، افکار مشتبه شد، عقاید مشتبه شد، مرا به اون عقیده که اون عقیده احد العقایده ایصال به مطلوب کننده تر است، مرا به سوی اون عقیده راه نمایی کن و ایصال بفرما. و اذا تشابهت الاعمال لازکاها، وقتی که عملهای بدنی کارهای خارجی من بر من مشتبه شد، مرا به کاری که رضای تو در آن است و کاری که بهتر و پاکیزه‌تر است، مرا به سوی او هدایت بفرما. و اذا تناقضت الملل، وقتی که ملتها و مکتبها مختلف شدن، مرا به اون گروه و اون حزب که حزب توست و اراده توست بر آن هدایت فرما. این همون علومی است که برای انسان باید الهام شود. این علم خواندنی نیست. نوری لازم دارید برادران طلاب محترم علوم دینی، ای کسانی که در این راه میخواهید قدم بگذارید و بروید و به نیابت بقیت الله برسید، جانشین باشید و خلیفت الله باشید. شما غیر از درس یک علوم دیگری لازم دارید. شما غیر از ظواهر کفایه و رسائل و مکاسب یک علوم دیگری لازم دارید و اون علم تنبه عند الاشتباه است. این نکته را درست توجه پیدا کنید. تنبه عند الاشتباه است. عند اشتباه العقیده تنبه به اعتقاد صحیح، عند اشتباه العمل تنبه به عمل صحیح، عند اشتباه الحزب تنبه به حزب صحیح. عند کل شبهت انسان بتواند حقیقت را پیدا کند و نوری در دل او بتابد و بتواند راه حق را از باطل تشخیص بدهد. و ما میبینیم گاهی دو تا طلبه، دو تا عالم، دو تا فقیه، هر دو درسشون مساوی است، اما یکی تنبهاتی دارد، توجهاتی دارد، استقامتهایی دارد که انسان در برابرش خاضع است. این اون ارتباط را پیدا کرده است، اون اتق الله را پیدا کرده است. خدا در قلب او فرقان ایجاد کرده، وسیله تشخیص بین حق و باطل ایجاد کرده است. من معتقدم دوستان و برادران بکوشند تا اون علم را تحصیل کنند. در جنب همین تحصیلات باید بکوشید، باید مطالعه کنید، باید از اول شب تا وقت خوابتون 5 دقیقه وقتتون را هدر ندهید، نیم ساعت وقتتون را هدر ندهید. مثل اون آقا مرحوم علامه حلی چنون چگاهی عرض می داشتن، اگر 5 دقیقه وقتش هدر می رفت، 5 روز غصه می خورد. چرا من خودم را ضایع کردم؟ چرا وقتم را هدر دادم؟ روایت می گوید من تعجب می کنم از انسان، اگر پولی از اموال او گم بشود قصه می خورد، اگر نقصی بر اموال او وارد بشود، تلفی بر سرمایه او وارد بشود قصه می خورد. اما یک شبانه روز اگر عمرش هدر برود و از این سرمایه عظیمی که خدا به او داده و میتواند آیت الله انصاری بشود، میتواند مرد الهی بشود، اگر 24 ساعت از این عمر را هدر بدهد، اون قصه را نمیخورد که برای مالش اون قصه را میخورد. وقتتون پر ارج باشد، وقتتون پر ارزش باشد، وقتتون را مغتنم بشمارید و این روایت را که امام صادق فرمود در مد نظر داشته باشید. المؤمنو اشح به وقته من درهمه و دیناره. مؤمن حاضر است دراهم نقره او طلب شود و دنانیر طلای او ضایع شود، اما حاضر نیست از طلاهای عمرش کاسته شود. از دقایق عمرش کاسته شود. آقایی که از راه دور وطن ترک کردی، از پدر و مادر و محیط جدا شدی، بهترین سرمایه حیاتت که جوانیست، اون جوانی را مصرف می کنی، این مهمان عزیز زود گذر را در این راه مصرف می کنی و وارد حوزه شدی، وارد تحصیل شدی، بهوش باش که راه دور است و پرخطر، بهوش باش که باید مصرف زیاد داشته باشی تا به جایی برسی. تا خود را فدای همه خود را فدا نکنید، بعضی از هدفتون را نخواهید گرفت. کاملا به هوش باشید و با خدا باشید و تا بتوانید اون علمی که باید شما پیدا کنید آن را پیدا کنید. حوزه های علمیه اسلامی با دانشگاه های دنیا یک امتیاز بارز دارد که با اون امتیاز همه چیز را دارید و چون اونها این امتیاز را ندارند، هیچ ندارند. اون همینه، در حوزه های علمیه تقوا هست و تقوا مولودی دارد و اون به نام نیروی ایمانی و قدرت فکری اسلامی و انسانی انسان. اون نیرو را شما پیدا کنید. علی علیه السلام جمله در این باره دارد: ان من احب عباد الله عبدا، از دوستترین بندگان خدا، از اولیاء الله و دوستان او بنده است. بعضی از بندگان خداوند او را کمک کرده است. اعانه الله علی نفسه، چه جمله عجیبی، خدا او را یاری کرده است که بر خود پیروز شود. این معنا مطلب مهمی است. اعانه الله علی نفسه از فستشعر الخوف و تجلب الخوف، فستشعر الحزن و تجلب الخوف. این آدم لباس خوف پوشیده، اونچنان از خدا می ترسد، روزها می گذرد، فرشته عتیدش خلاف اخلاق از او نمی نویسد. حوزه بزرگ اسلامی که هزارها طلبه در اون درس می خواند، اون فرشته های کیمیایان گناه بنویسند و ببرند، همه دست خالی برمی گردند. حوزه شما چنین باشد. نیمه های شب از حوزه علمیه قم، از شهر مقدس قم، در اون اواخر شب دست هایی به سوی پروردگار بلند شود و این دعا خوانده شود: الهی تعرض لک فی هذا اللیل المتعرضون و قصدک القاصدون. دست هایی بلند شود که راوی میگوید: دیدم زین العابدین به ابو حمزه سمالی چنین یاد میدهد. در اون نیمه آخر شب، سلس آخر شب، رو به سوی الله بیست و بگو: الهی عبدک ببابک، اقامته الخصاصت بین یدیک، یدرع با به احسانک بدعائه. پروردگارا از راه دور آمده ام، اوائل عمر منه، اوائل سن منه، خدا مهمان حوزه تو هستم. اینجا سفره‌ایست گسترده شده به هر فردی به اندازه استعدادش علوم و تقوا و کمال و انسانیت میبخشی. خدا من هم آمدم از این سفره حظی ببرم. خدا آینده من چه خواهد بود؟ فویل لی ثم ویل لی، اگر آینده من اون باشد که جهنم بروم و از تو دور شوم. فیالیتنی فیالیتنی لم تلدنی، لیتنی لم تلدنی امی، ولیتها لم تردنی، ولیتنی. جمله زین العابدین میگوید. آیا زین العابدین این مقدار میترسد؟ فلیتنی علم تو امن اهل سعادت جعلتنی، و به قربک و جوارک خصصتنی، فتفر بذلک عینی و تطمئن له نفسی. خدا کاش می فهمیدم مرا آوردی چگونه خواهی بود. خدا کاش می فهمیدم در پیش تو چگونه هستم. خدا کاش میدونستم اونگاه که روحم از این قفس پرواز کند مرا به کجا میبری. خدا کاش میفهمیدم در نزد تو مورد رضایت تو هستم یا اعوذ بالله مورد غضب تو هستم. خدا کاش میدونستم نامه عملم را که روزهای دوشنبه و پنج شنبه به دست بقیت الله و سپس به امامان دیگر و سپس به پیامبر بزرگ میرسد و اونها این نامه را مطالعه میکنند درباره من چه قضاوت میکنند. فلیتنی علمتو امن اهل سعادت جعلتنی. کاش میدانستم من از جمله سعدا هستم. اللهم اجعلنی لنعمائک من الشاکرین. چنین بگو نعمتهای او زیاده. اللهم اجعلنی لنعمائک من الشاکرین ولآلائک من الذاکرین ولک من العابدین. یکی از علمای بزرگ میگوید مکه رفتم بیت الله را زیارت کنم، دور کعبه میگشتم، فکرم با او بود، قلبم با او بود، بدنم راه میرفت اما دلم متوجه او بود. دیدم ناگهان مردی پیش آمد و نگاه به من کرد و سلامی یک دست گل کوچکی به من داد و رد شد. من گل را دیدم، بسیار زیبا بود، فکرم رفت به گل، مطالعه گل. ناگهان متوجه شدم که این وقت در اینجا در این جد در این فصل فصل گل نیست. این از کجاست؟ بروم این آقا را ببینم. به راست دویدم، به طرف چپ رفتم، به این ور رفتم، به اون ور رفتم. ای آقا، از کسی که خوشت میآید میایی دسته گل به او میدهی؟ آقا به ما توجه داری یا نه؟ آقا از این احسانها به ما هم داری یا نداری؟ این جمله را من بارها گفتم. من گاهی مطالبی را که عرض می کنم ابتداعا به خودم می گویم که تلقینم شود، بیدار شدم، زنده شدم، ببینم عالم چه خبره، به کجا آمدم، آمدنم بهر چیه، به کجا می روم آخر ننمایی وطنم، من چه کارم و چه کردم و کجا می روم. آیا در نزد آنها که فکر اونها، عشق اونها، علاقه اونها به کسی سبب سعادت است، در نزد اونها چه کارم؟ نمیدانم چه بکنیم که پروردگار به ما توجهش شامل تر بشود. الهی عبدک ببابک اقامته الخصاصة بین یدک یقرع باب احسانک بدعائه. الهی من الذي نزل ببابك ملتمسا قراك فما قريته ومن الذي اناخ ببابك مرتجيا نداك فما اوليته ايحسن ان ارجع عن بابك بالخيبه مصروفا. سيد مهدي بحر العلوم. شنیدین تو آقا را دیدی؟ گاهی ممکن است دیده باشد، نمیگوید دیدم، شاگرد ممتازش است. میگه آقا را دیدی؟ نمیگوید دیدم، اما گاهی هم این جمله را ازش نقل میکنن. چگونه میگویم ندیدم در صورتی که ظنمنی الی صدره؟ گفت خب آقا، ما یک عمر زحمت کشیدیم، تو نجف درس خوندیم، به جایم رسیدیم، چه عیبی دارد یک دفعه جمالشو به من نشون بده؟ آخه منم آرزو دارم، یک عمر در اشتیاق وجود اقدسش هستم، فرمود صلاح نیست بیاد به همه خودش نشون بده، یه دفعه ببینم، نگد من هستم اما ببینم. اون قیافه را نبینم و بمیرم خیلی بر من مشکل است. جمله را فرمود، شاید شنیده باشید اما من تکرار میکنم که توجه داشته باشید، خصوصا برادرانی که تازه واردن، تازه مشغول کارن، تازه درس میکنن، متوجه باشن. با تقوا باشید که من آرزو دارم از این حوزه بزرگ علمیه اسلامی چندین سید مهدی بحرالعلوم برخیزد، از این حوزه بزرگ شیخ انصاری ها پیدا شد، از این حوزه بزرگ سید جمال الدین اسدآبادی پیدا شود، از این حوزه بزرگ انشاءالله روح الله ها پیدا بشود که روح بر ملت بدمد، زنده کند، حرکت ببخشد، ایجاد نهضت کند، تپش بدهد، جهش بدهد، اسلام را در میان محیط زنده کند، افق افکار دینی و علمی و کمالات معنوی و اخلاقی را بالا ببرد و اون چنان والا کند که اصلی باشد قابلیت درک ظهور اون وجود اقدس را پیدا کند. ما از حوزه چنین آرزوهایی داریم. سید مهدی چرا جمالش را به من نشان نمیده؟ شما مکه رفتید؟ گفت بله مکه رفتم. آیا رفتید در منا اونجا که می روند جمره عقبه جمره عقبه را رمی کنند، شما هم رفتید اونجا؟ گفت من نتوانستم برم، من در چادر موندم، دیگ را روی آتش گذاشتم، مقداری از گوشتهای قربانی درش ریختم، آب گوشت درست کنم، برادرانم بروند و رمی جمره کنند و برگردم. گفت اونجا بودی؟ یادت هست در اونجا یک آقایی وارد شد، سلام کرد و نشست و با تو صحبت کرد؟ گفت بله. گفت یادت هست که تعارف کردی با شما غذا بخورد، آب گوش ریختید با شما غذا خورد و خداحافظی کرد و رفت؟ گفت بله. گفت اون خودش بود، اون خودش آمده بود تو را ببین، گاهی شما را میبیند، گاهی به سراغتون میآید، اما نمیگوید منم، صلاحتون نیست، دل به او بدهید، دل به او ببندید که او از شما غفلت ندارد، شما شاگردان او هستید، شما سربازان او هستید. به حقیقت سوگند که مجاز نگویم، به حقیقت سوگند که خلاف واقع نگویم، در زیر آسمان کبود و این زمین خاکی اگر سربازی برای او هست، سربازهای شما، اگر در مدرسه او طلبه هست، شمایی، اگر چنون که شاگردی در عالم وجود دارد، شما شاگردان مدرسه او هستید، شما طلبه هایی که از شرح امثله و صرف میر و سیوطی و شرح لمعه و مکاسب و رسائل و سپس مشغول تفسیر و دیدن احکام و رسوندن به مردم دارید، غیر از شما او شاگردی ندارد. ای شاگردان او به همت و بالای همت را پیدا کنید، حرکت کنید، درس بخوانید، مقتدر باشید، با تقوا باشید، شیطان را بر این قلب پاکتون راه ندهید. آقایی که از راه دور آمدی و در حوض مسکن گزیدی، این دل را به او ببخش و این دل را جایگاه شیطانی مکن. اجازه مده این دیو وارد این بیت الله و حرم الله شود. دل شما خانه خداست، در این خانه او کسی دیگر خاص دشمنان او را راه مده. موسی به خدا عرض می کند، یه روایتی به یادم آمد، عرض می دارد خدا من می خوام تو را ببینم، نزدیک بشم به تو، گویا تو را ببینم، چنان باشد که گویا تو را ببینم، رب ارنی کیف تحیی الموتا، من هم تو را ببینم. قال آیا شک داری؟ اطمینان نداری؟ قال بلا ولیکن لیطمع این قلبی، خدا بخوام دریچه از دلم باز بشد تو را ببینم، هر قدمی که بردارم بفهمم که رضای تو درانه. دیدم معناشی امام صادق معنا میکنه، لا یرفع قدما المؤمن، لا یرفع قدما ولا یضع قدما الا و یعلم ان فیه رضا الله. این مؤمن است، این حوزه علمیه، این طلبه، این مؤمن، این سپاهی درست، این ارتشی درست، این ملت شریفی که با خدا میخواهد پیوند ایمان و تقوا ببندد همینه. لا یرفع قدما ولا یضع قدما الا وهو یعلم ان فیه رضا الله، حرکتی نمی کند جز با ارادت الله. موسی عرضه می دارد خدا من می خواهم تو را ببینم. فرمود انا اندل قبور المندرسه والقلوب المنکسره. دو تا خانه دارد، یک خانه بیرون شهر، یک خانه داخل شهر. هر دو خانه پر جمعیت است. اگه بخواد مرا پیدا کنی سراغ من در این خانه ها بیاد. خانه اول انا اندل قبور المندرسه، تنها بری، به شرطی که تنها بری، اونجا جمعیت زیاده. آنجا که صحنه بزرگیست، قبرستان بزرگیست، اونها که جلوتر از ما باید برون رفتن، برو اونجا بیست و مطالعه کن. بهتر از مطالعه رسائل و مکاسب و کفایه، اونچنون که علی مطالعه میکرد. یارش دوستش میگوید علی جان اینجا مطالعه نداره، خاک است، سنگ است، قبرستان است، گورستان است، صدها هزارها سال مردن، اینجا مطالعه نداره. فرمود نه اینجا مطالعه داره. السلام علیکم یا اهل القبور، السلام علیکم یا اهل الدیار، انتم لنا فرق و اینا انشاء الله بکم لاحقون. ای جلو قافله رفتید، چه خبر اونجا؟ ما هم دنبال شما. فرداست، پس فرداست، پس این فرداست. همه این که اینجا نشستیم، همه ماها که اینجا هستیم. به خدایش سوگند انشاءالله عمر شما طولانی باشه، 50 سال نخواهد بود. همین جمعیت در یک جهان دیگر دور هم، همین جمعیت در یک جهان دیگر دور هم هستیم. اون فکر هم بکن، چنان که هیچ یک از این جمعیت قبل از 100 سال در این جهان نبودن. کجا بودن؟ توجه کنید این قافله ز کجا آمده و به کجا می رود؟ چرا اول قافله و آخر قافله را توجه نمی کنیم؟ نوز کجا می رسد؟ کهنه کجا می رود؟ اگر چنون که این عالم ابتدا و مبدعی ندارد، از کجاست؟ فرمود بیستید به اونها سخن بگویی، بگویید انتم لنا فرط. فرط اون کسی که قافله، که جلو قافله را میگن که به مقصد رسیده باشن. و اینا انشاءالله بکم لاحقون. بعد حضرت به اونها سخنی میگوید موسی یکی من اونجا هستم، اگه اونجا رفتی مرا پیدا میکنی. یا من فی البر و البحر سبیلو، یا من فی الافاق آیاتو، یا من فی الآیات برهانو، یا من فی الممات عبرتو، یا من فی القبور، یا من فی الممات قدرتو، یا من فی القبور عبرتو. موسی مرا اونجا میتوانی پیدا کنی. دوم انا عند القلوب المنکسره، دلهای شکسته، تجلب بالخوف، استشعر الحزن. مؤمن را بشاش میبینی، به ظاهر میگوید و میخندد، اما از ته دل مرتب با خداست. خدا چه دادی به من؟ چه خواهی به من داد؟ لیتنی لم تلدنی امی و لیتها لم تربینی. کاش مادرم مرا نمی زایید و نمی فهمیدم، من نمی آمدم به این دنیا، هزاران مسئولیت پیدا کردم. برادر، دوست عزیز، طلاب عزیز و محترم علوم دینی، متوجه باشید، درس بخوانید، در عین این که این درس ها را خوب می خوانید و خوب یاد می گیرید، باید یک علوم دیگری را هم پیدا کنید. عمده اون علوم است و اون وابسته به تقوای شماست. بپایید که از شما گناه سر نزند. امام صادق می فرماید اگه ثوابتونم کم باشه عیب نداره، گناهتون نباشه. اگر درختی را در باغ بنشانید، این درخت رشد کند و این درخت میوه بیاورد. میوه ها خیلی کمه اما بسیار خوبه، درشته، لذیذه، معطره، خوشرنگه. کم هم باشد، همون کم مورد تشکر باغبان است. اما یک درخت سر تا پا پر از میوه است، همه میوه ها کرموز، نارسه، بدطعمه، بدرنگه. همه میوه ها را میچینن، میرزن دور. اون دو سه تا میوه را میذارن در میان بشقاب، میبرن جلو مهمان. امام صادق میفرماید آقایی که درس میخوانی، مؤمنی که با ایمانی، اگر چنون چه عملت کم هم باشد، اگه گناه نداشته باشید، اون عمل کمت بسیار زیبا جلوه میدهد. در بشقابی میگذارن جلوه امام زمانت میگیرن، آقا یک چنین عمل خالصی از این بنده پیدا شده است. اما اگه گناه کنی، گناهانتون نمازت رو خراب میکنه، روزهات خراب میکنه، هرچی نماز شب و روز هم بکنه توأم با گناه باشد، همه رو میرزن دور. و رب صلاتن و رب صلاتن تلف فی خرقتن و تضرب وجه صاحبها. گاهی انسان نماز میخونه، پس از نماز نمازش رو مانند یک کهنه میپیچن، گلوله میکنن و به صورتش میزنن، میگوین این نماز نیست، دلت کجا بود؟ دل نداشتی، تو تکبیر میگفتی، تو الحمدلله میگفتی، تو رکوع میرفتی، فکرش دا جای دیگه بود. برادر اعمالتون رو خالص کن، نمازاتون رو قشنگ انجام بدید، روح بدهید به اعمالتون، روح بدهید، کم هم باشد با روح انجام بدید، بکوشید که عملتون روح پیدا کند و گناه در میان شما نباشد. زیاد مزاحمتون شدم، من با خودم پیمان بستم که گاه گاهی که به حضورتون میرسم مطالب گفتنی زیاد است، سیاست ها زیاد است، اقتصاد ها زیاد است، از وضع کشور صحبت کردن، ولی به حمد الله میبینم تمام رسانه های گروهی ما، مجلات ما، روزنامه های ما به اندازه لازم و نیاز و فوق نیاز از مسائل سیاسی کشوری داخل و خارج برای ملت بیان کردن. شکر الله مساعیهم. چیزی که من خودم را نیازمند میدونم او را انتخاب میکنم و با شما در میان میگذارم، و اون این است که وضع روحی ما آنطوری که باید یک طلبه باشد نیست. در میان حوزه های ما باید پیش بینی شیخ مرتضی ها بشود، در میان حوزه های ما باید شیخ مفید ها پیدا بشود، باید مدرس ها پیدا بشود، و باید امثال اینها، همه این نیروهای مقتدر از این حوزه باید در آینده پیدا بشود تا دنیا را نورانی کنند و این ستاره ها پراکنده بشود، در این شب ظلمانی دنیا را نورانی کند، و آن نمی شود مگر با تقوای شما. آقایی که تازه واردی، آقای طلابی که تازه درس می کنید، به استادتون بگویید قبل از هر درسی یک روایت کوچکی، دو کلمه به ما از کلام امام صادق بگو. کلامکم نور ای ائمه، یا اولیاء الله، کلامکم نور و امرکم رشد، سخن شما نوره. قبل از درس استاد، استادهای محترم حوزه علمیه قم، اساتید بزرگوار حوزه علمیه قم، مدرسین سطح و مدرسین خارج، عاجزانه از شما تقاضا می کنم قبل از هر درسی دو کلمه با شاگردتون سخن الله بگویید، الله را متذکر کنید، قلبها را به او متذکر کنید. من خودم از ابتدایی که درس سیوطی و جامی تا که از اونجاها سال اولش یادم نیست، مرتب این را ترک نکردم که یک روایت قبل از درس خوندم. همه این روایات اگه جمع بشه به نظرم چند دوره اصول کافی را من بیان کردم. حالا من خودم به جایی نرسیدم، اما وظیفه ایست عمل کردم. بگویید شاگردانتون را تربیت کنید، تربیت اخلاقی بدهید، مسئله بشون بگید. من تازه وارد مدرسه فیضیه شده بودم، معالم و اینها وقتی که میخوندیم، اون آقا گاهی در میان درس معالم یک صحبتهای اخلاقی میکرد، اونچنان در روح من اثر میکرد، بالاتر از اون مجموع درسی که میگفت. درس بگید و تدریس اخلاق کنید، از این مطالبم بیان کنید. برادران عزیز توصیه می کنم اهل البیت یادتون نرود، از ائمه علیهم السلام بیستید، از هر کجا باشد یک سلامی به اونها عرض کنید و بعد بگید یا اولیاء الله. این جمله را مخصوصا از جامعه کبیره یادتون باشه، یا اولیاء الله، ان بيني وبين الله ذنوبا لا ياتي عليها الا رضاك. ای اولیاء الله، من خیلی گناهکارم، من خیلی روسیاهم، من خیلی گناه دارم، پرسمامه عمل من از جنایات و گناهان. ان بینی و بین الله ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاکم. فقط رضایت شما میتواند قلم بکشد بین. فبحق من تمنكم على سره واسترعاكم امر خلقه وقرن طاعتكم بطاعته لما استوهبتم ذنوبه. شما را به اون خدایی که اسرار خود را در دل شما ها گذاشت این گناهان مرا شفاعت کنید. فإني لكم مطيع من أطاعكم فقد أطاع الله. ايش از این مزاحمتون نشوم. خدایا به محمد و اهل بیتش، اون آقایی که پشت پرده است، اون آقایی که دلمون در عشق زیارت او هست، اللهم ارنا الطلعة الرشیدة والغرة الحمیدة وکحل ناظری وکحل ناظری بنظرة منی الیک. اینو بگو بش، این را در جای خلوت بگو. الهی وکحل ناظری بنظرة منی الیک، خدایا یک سرمه، یک دوا به چشم من که چشمم باز بشد و اون نظر به جمال اون حضرت است. وکحل ناظری به نظرت من نیله و عجل فرجه و سهل مخرجه و اوسع منهجه و اسلک بی محجته، توفیقم بده اون راه که او رفته من هم بروم با او مربوط باشی. محمد و اهل بیتش رزمندگان عزیز ما به زودی به پیروزی نهایی برسان. خدا عمر امام امت به این نعمت عظما را طولانی بدار. پروردگارا از روحانیت، از روحانیین، از این جامعه که باید همه در خدمت انقلاب باشن، اونهایی که خدمت انقلاب را دوست ندارن، علاقه به انقلاب ندارن، میدونیم یا اونها جاهلن یا مغرضن یا هر طوری، خدایا دل اونها را هم به این انقلاب ما متمایل بفرما. خدایا اگه قابل اصلاحن اونها را در مسیر انقلاب قرار بده، اگه در مسیر انقلاب قابل نیستن و واقع نخواهند شد، خدایا اقلا انقلاب ما را از شر اینها محفوظ بفرما. محمد و اهل بیتش برای همه این دوستانی که حاضرن و برادران دینی ما، عمر طولانی، عمر پربرکت، خواندن، فهمیدن، حفظ کردن، عمل کردن، منتشر کردن، تبلیغ کردن، همه قربتن الیک، عنایت بفرما. پروردگارا به محمد و اهل بیتش توفیق تشخیص وظیفه، انجام وظیفه به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا سلام های خالصانه ما به وجود اقدس امام زمانمون برسان. قلب شریف او را پیوسته از ما راضی و خوشنود بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.